بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار حیوان هم مثل خیار مجلس مشتمل بر چند مسئله است که بعضی اینها به ثبوت اونها و برخی به سقوط اونها برمیگردد. خیارهایی که زمان دارن مبدا و منتهای اونها باید مشخص باشد. خیار مجلس زمان آغاز و انجامش مشخص است، یعنی از زمان تمامیت عقد شروع می شود تا زمان تفرق. و مستحضرید که منظور از تفرق این نیست که اون هیئت خاصه حال عقد به هم بخورد، بلکه طرفین از یکدیگر فاصله بگیرن. گاهی ممکن است اون هیئت حاصل حال عقد به هم بخوره ولی تفرق نباشه. مثلا قبلا اینها در یه سالون بزرگ نشسته بودن، 3 متر بین اینها فاصله بود، حالا این صندلی ها رو نزدیک آوردن 2 متر فاصله شد. این هیئت حال عقد به هم خورد ولی تفرق حاصل نشد، بلکه اجتماع نزدیکتر شد. غرض آن است که اون تفرقه ای که پایان زمان خیار مجلس است به معنای تغییر حالت عقد نیست، تفرق متبایان از یکدیگر است. و هر تقدیر آغاز و انجام این خیار مجلس مشخص است، ولی درباره خیار حیوان آغاز و انجامش مشخص نیست و بین اعلام اختلاف است. یک قول این است که پایان خیار مجلس 3 روز هست که آغازش از تمامیت عقده. در این که مدت خیار مجلس 3 روز است اختلاف نیست. خیار حیوان مدت خیار حیوان 3 روز است اختلاف نیست، اما این 3 روز از کی شروع می شود و کی ختم می شود. چون در آغازش اختلاف است، در پایانش هم اختلافه. معروف این است که خیار حیوان با تمامیت عقد شروع می شود، یعنی همین که بعت و اشتریت و گفته شد و عقد به پایان رسید، این 3 روز شروع می شود. از الان تا 3 روز که 3 روز و 2 شب هست مثلا، خیار حیوان زمانش. ولی عده‌ای از بزرگان نظرشون این است که چون خیار حیوان با خیار مجلس جمع نمی شود، گرچه مدت خیار حیوان 3 روز است ولی آغازش از زمان تفرق است، یعنی وقتی خیار مجلس منقضی شد متبایان متفرق شدن و با تفرق اونها خیار مجلس رخت بربست، خیار حیوان شروع می شود. پس در مدت خیار حیوان اختلافی نیست، در پایان خیار حیوان اختلاف است، برای اینکه در مبدا خیار حیوان اختلاف است. قول معروف این است که خیار حیوان مثل خیار مجلس به صرف تمامیت عقد شروع می شود تا 3 روز. عده از بزرگان که قول اونها اونچنان شهرت ندارد ولی استیاد بزرگانی را فرمودن، مثل ابن زهره محقق و شیخ مرحوم شیخ طوسی، این بزرگان فرمودن این است که آغاز خیار حیوان از تفرق متبایان است. وقتی متبایان از هم جدا شدن، خیار مجلس سقوط کرد، خیار حیوان شروع می شود. این دو قول در مسئله. یه مطلبی رو که باید در مسئله خیار حیوان مطرح می کردن و مطرح نکردن و بعضی از فقها اینجا مطرح کردن این است که اصلا در خرید و فروش حیوان خیار مجلس هست یا نه. اگر در خرید و فروش حیوان خیار مجلس نباشد، این مسائل و این اقبال اصلا مطرح نیست. ولی اگر در خیار در خرید و فروش حیوان خیار مجلس باشد، اونگاه این اقوال مطرح است. سر این احتمال گرچه این احتمال ضعیف است و اونها هم که رو مطرح کردن تضعیف کردن، این است گفتن تقابل و تفصیل قاطع شرکت است. در روایاتی که خیار حیوان و خیار مجلس هر دو ذکر شد، اینا مقابل هم قرار داده شدن. گفته شد که مش شرط فل حیوان قال ثلاث ایام، بعد تمود به فی سوا ذلکه حتی یفترقا. این که فرمود الشرط فی الحیوان ثلاث ایام، بعد تمود به فی ما سوا ذلکه حتی یفترقا، این مهم آن است که در خرید و فروش حیوان خیار مجلس نیست. لکن این روایت رو حالا اشاره بکنیم، بخونیم که دیگه این احتمال چون ضعیف است خیلی رو اون کار بحث نشه. لکن محور تفصیل و تقابل چیزی دیگه است. محور تفصیل آن است که زمان خیار مجلس با تفرق طرفین پایی مپذیرد، ولی زمان خیار حیوان تا 3 روز است. این تفصیل برای اون نیست که در خرید فروش حیوان خیار مجلس نیست. تفصیل در اصل ثبوت خیار نیست، تفصیل در زمان شروع و پایان به مدتشه. بالاخره این عبارت ملاحظه فرمایید، رعایت بله. حالا اونایی که این احتمال رو دادن، خود اونها این احتمال رو تضعیف کردن. سر ضعف این احتمال اون است که در روایت اول باب اول از ابواب خیارات، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعانه بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. این مهم آن است که در حیوان خرید فروش حیوان خیار مجلس نیست، چون مقابل همان. لکه این تقابل و تفصیل به لحاظ مدت خیار است، نه اصل خیار. در موارد دیگر دارد که فی ما سوا ذلک، تعبیر ما سوا ذلک اون هم برای آن است که مدت خیار حیوان 3 روز است، مدت خیار مجلس تا تفرقه است. نفی ما سوا ذلک معنیش این است که در خرید و فروش حیوان خیار مجلس نیست. مثلا در روایت 5 همون باب 3 دارد که مش شرط فی الحیوان قال ثلاثه ایام للمشتری. در روایت 6 اون باب دارد که البیانه بالخیار حتی یتفرقا و صاحب الحیوان ثلاث. خب اگر چونچه به این صورت هست، معلوم می شود به این که این تقابل درباره مدت خیار است، نه درباره اصل خیار. در آغاز و انجام این، در پایان این خیار 1، در مدت خیار 2، این هست. لکن پس این احتمال خیلی ضعیفه، لذا نه در تلیعه بحث این احتمال عدم ثبوت خیار مجلس در بیع حیوان را مطرح کردن و نه اینجا. عمده آن است که چرا خیار مجلس زمان آغاز و انجامش مورد اتفاق است و خیار حیوان آغاز و انجامش مورد اتفاق نیست. برای اینکه به 4 دلیل اینا مراجعه کردن، استدلال کردن، که غالب این ادله رو ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ مطرح میکند و رد میکند. حالا ما فرمایشات مرحوم شیخ رو طرح بکنیم، نظرات فقهای بعدی را رضوان الله علیهم ارائه کنیم، بعد به جنبندی نهایی برسیم ان شاء الله. پس 2 قول در مسئله است، لکن تحریر صورت مسئله اون طوری که باید باشد نیست. باید گفت این که خیار حیوان 3 روز است. از کی شروع می شود؟ نباید بفرمایید از زمان تفرق، باید بفرمایید از زمان سقوط خیار مجلس. چون خیار مجلس با چند عامل ساقط می شود، با شرط و سقوط به نحو شرط نتیجه یک، با اسقاط فعلی به عنوان فعل دو، با تصرف کاشف از رضا سه، با تفرق چهار. شما که دلیلتون این است که خیار مجلس با خیار حیوان دو خیار یک جا جمع نمیشه، خصوص تفرق رو معیار قرار ندید. بگید تا خیار مجلس هست خیار حیوان نیست، خیار مجلس به احد الاسباب الاربع از بین میره. با شرط سقوط، با اسقاط، با تصرف کاشف از رضا و با تفرق. خصوص تفرق را مسئله کردن این صورت مسئله را ناقص مطرح کردن است. باید گفته میشد بینگه تا خیار مجلس هست خیار حیوان نیست، سقوط خیار مجلس هم به احد اسباب چارگان است. این کیفیت تحریر صورت مسئله. خب پس دو قول هست، فیه قولان، گرچه مشهور بین اصحاب قول اول است، ولی بزرگانی هم با قول دوم فتوا دادن. ادله اونها هم این چهار تاست. دلیل اولشون این است که میگن خیار در یک عقد شناور و عقد لرزان واقع می شود. عقدی که خودش لرزان است به وسیله در یه عقد ثابت می شود، و اما عقدی که خودش لرزان است به وسیله خیار دیگر، شما با خیار می خواهی چیکار بکنی؟ خیار متوجه عقدی است و در عقدی است که لولا این خیار اون عقد ثابته. پس در یه عقدی که قبل از این خیار و بدون این خیار ثابت است، خیار میتواند وارد بشود این عقد رو به هم بزنه. اما عقدی که بدون این خیار هم خودش لرزان و شناور است و ثباتی ندارد، چگونه خیار بعدی وارد بشود؟ این دلیل اول است که مرحوم شیخ فرمود که ما این دلیل آشنا نیستیم. یعنی چی؟ اگر معنات اشمعارش این است که چند خیار جا جمع نمیشود، این دلیل سوم مشاهده شماست که بعد میگید. اگر معناش این است که حتما این عقد باید لازم من جمیع الجهات باشد بدون این خیار تا این خیار وارد بشود، این ادعاست. ما این ادعا رو متوجه نمیشیم. پس دلیل اول چون به دعوای صرف شبیه است، قابل دفاع یا احتجاج نیست. خب بله، اون حکمت خیار دیگه. اما این حکمت در اینم هست، حالا اگر اون ساقط شده به عهد اسبابی، این خیار میتواند اون حکمت رو تأمین کنه؟ بله ممکنه او رو بعد اسقاط بکنه، بعد او رو اسقاط بکنه. این تروی هست، چون این حیوان است یا مثلا کالای مهمی است، میخوان چند روزش فکر بکنن. اون اولی هر دو بار هستن، منتها یکی زودتر از دیگری، چون آمین من وجه تصور می شود در دو خیار، گاهی با هم ساقط می شود، گاهی این قبل از او ساقط می شود، گاهی اون قبل از این ساقط می شود. گرچه خیار مجلس غالبا سقوطش قبل از سقوط خیار حیوان هست، ولی حکمت تعربی همه جا هست. نه دیگه، محل نزاع آمه دیگه، با اینجا هم هست دیگر. نه، مقتضی برای هر دو هست، تفرق خصوصیتی ندارد. اینا بعدم گفتن به این که تا تفرق حاصل نشد خیار حیوان حاصل نمیشه. میگیم خب چرا؟ بلکه دو خیار یک جا جمع نمیشه. میگیم دلیل شما که عامه، پس مدعاتون باید عام باشه. شما میگید دو خیار یک جا جمع نمیشه، پس بگید به این که اگر خیار مجلس به احد الاسباب الاربع ساقط شد، از اون بعد خیار حیوان میاد. به هر تقدیر این دلیل اول رو مرحوم شیخ فرمود به ادعای صرف شبیه هست، برهانی نیست، برهان پذیرم نیست. خب این مدعا برهان پذیر نیست. میمونه دلیل دوم و سوم و چهارم. اگر ما این استصحاب رو دو تا بدانیم، یکی مربوط به مبدا، یکی مربوط به انجام، آقا پایان، منتها، میشه دو استصحاب. اگر استصحاب را جمعاً یه دلیل حساب بکنیم میشه استصحاب یه دلیل، و اون دلیل توارد سببین یا اجتماع مثله میشه دلیل بعدی. استدلال مرحوم نقل مرحوم شیخ این است که اینا به استصحاب تمسک کردن، میگن به این که در جایی که خیار مجلس هست و خیار حیوان هست، اگر چنون که خیار از زمان تفرق به بعد رو ما حساب بکنیم، مثلا ساعت 8 بامداد روز شنبه معامله شد، این گوسفند خریده شد، در اون ساعت هم خیار حیوان آمد هم خیار مجلس، اینا یک ساعت موندن در همون مجلس عقد و بعد متفرق شدن، اگر مبدأ این خیار حیوان هم همون ساعت 8 روز شنبه باشد، تا ساعت 8 سه روز بعد این خیار ادامه دارد، بعد یقینا خیار ساقط می شود. ولی اگر آغاز این خیار حیوان از زمان تفرق متبایعان باشد، خیار حیوان از ساعت 9 شروع میشه نه از ساعت 8، چون از ساعت 9 روز اول شروع میشه تا ساعت 9 روز سوم خیار ادامه داره. ما در این ساعت 9 روز سوم شک داریم که آیا خیار حیوان زائل شد یا نه، میگوییم اصل بقای خیار حیوان است تا ساعت 9. ساعت 9 که شد یقینا زائل میشه، اما این یک ساعت شک داریم ادامه میدیم. این استصحاب. نتیجه این استصحاب این است که خیار حیوان بعد از تفرق حادث میشود. اصل دیگر همین استصحاب رو در مبدأش جاری میکنیم، نه در منتها. میگیم به این که قبل از تمامیت عقد که خیاری نبود ولو به انتفاع موضوع، نمیدونیم و یقین داریم که بعد از تفرق این خیار هست، نمیدانیم قبل از تفرق حاصل شده حادث شده یا نه، اصل عدم حدوث خیار حیوان است قبل از تفرق. پس استصحاب را گاهی در مبدأ خیار حیوان جاری میکنیم، گاهی در منتهای خیار حیوان، و نتیجهش اینه که این 3 ایام بعد از تفرق. دلیل چهارم، اگر ما استصحاب این دو تا استصحاب رو دو تا بدانیم، با اون ادعای قبلی که خیار در جای ثابت ثابت می شود نه در جای لرزان، این دلیل میشه دلیل چهارم. و این است که خرید و فروش حیوان این سبب تام است برای تحقق خیار و حدوث خیار. تمامیت عقد سبب مستقل است برای پیدایش خیار. خیار مجلس مسبب از تمامیت عقد است و خیار حیوان مسبب از اینه که مبی حیوان باشه. از عقد نشأت نگرفته، از کون المبی حیوانا نشأت گرفته. هر کدام از اینها سبب مستقلن برای حدوث خیار. پس خیار هم مسبب از تمامیت عقد است، هم مسبب از این است که معقود علی حیوان باشه. سببها مختلف ولی مسبب یکی. اگر سببها مختلف است و مسبب یکی و هر کدام هم تمام سببن نه جزء سبب، توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است. اجتماع دو سبب تام مستقل بر مسبب واحد محال است. چرا محال است؟ چون بازگشتش به اجتماع نقیزه اینه. اگر ما گفتیم الف سبب باست و جیم سبب باست، هر کدام سبب مستقلن، این دو سبب مستقل نسبت به معلول واحد اثر گذارن، معناش آن است که این معلول واحد به الف محتاج است، یک، به الف محتاج نیست، دو، این معلول یعنی با به جیم محتاج است، یک، به جیم محتاج نیست، دو. این جمع به این نقیزه اینه. بیان و زالش این است که اگر الف سبب تام است برای با، پس با به الف محتاج است. چون جیم تأمین کننده نیاز باست، پس با از الف بی نیاز است، به الف احتیاج ندارد، چون اگه او نباشه با جیم تأمین میکنه. و ها کازه درباره جیم، با به جیم محتاج است چون جیم علت اوست، به جیم محتاج نیست برای اینکه الف نیاز او رو تأمین میکنه. داشتن دو تا علت مستقل، توارد دو تا علت مستقل بر معلول واحد محاله. نه هم اگه اینا شرط باشن، شطر باشن، جز باشن، محذوری نداره. این حرف را اون بزرگان تو علوم عقلی گفتن، از اونجا هم به همین علوم نقلی راه پیدا کرد. تعبیر دیگری که تو فرمایشات محققین میانی آمده است، تعبیر به اجتماع سببین مستقلا نکردن، تعبیر به اجتماع مثلین کردن. مستحضرید که اجتماع مثلین، اجتماع زدین، استحاله دور، استحاله تسلسل، اینا حالا تسلسل یه مقدار پیچیده است. اجتماع زدین، اجتماع مثلین، ثبوت شیل نفسه، سلبشی از نفس و ضروری، سلبشی از نفس محال است. اینا هیچ کدام اولی نیستن، اینا هم بدیهی هن، اینا همه شون برهان دارن، منتها نیازی به برهان نیست. ولی به تنها قضیهی که برهان پذیر نیست همون اصل تناقضه، که یک شی هم باشه هم نباشه. اصل تناقض ام القضایاست که از او مناظر فرمود تو منطق به مبدأ المبادی یاد میکنن. خب اجتماع مثل این محال است، تحصیل حاصل محال است. چرا؟ این چرا داره یه چونی هم او رو همراهی میکنه. چرا اجتماع مثل این محال است؟ چرا اجتماع ضد این محال است؟ برای اینکه لازمش تناقضه. تناقض دیگه چرا بر نمیدارد، چون اولیه به ذات است. چرا اجتماع مثل این محال است؟ برای اینکه اگر الف و با مثل هم بودن، مثل هم بودن یعنی هیچ تمایزی با هم ندارن دیگر. اگر الف مثل باست و با مثل الف است، دیگه نباید دو تا باشد. شما میگید هر دو اینجا حضور دارن، جمع شدن. هر دو حضور دارن یعنی چی؟ یعنی مثل اول و مثل دوم. وقتی گفتید هر دو باید مایز ارائه کنید، ممیز ارائه کنید، که اولی را از دومی، دومی را از اولی، با اون ممیز میخواید جدا بکنید. چون اینها مماثل من جمیع الجهاتند، مایز ندارن. چون دو تا هستن حتما باید مایز داشته باشن. پس هم مایز دارن هم مایز ندارن، میشه اجتماع مثل، میشه تناقض. تحصیل حاصل هم از همین قبیله، استحاله تحصیل حاصل، استحاله اجتماع مثل، امثال ذلک، بازگشتش به جمع تناقضین. این دو تا خیار، چون دو تا خیارن، این خیاری که هست، این خیاری که هست هم به تمامیت عقد محتاج است، هم از او بی نیاز، هم به کون المعقود علیه حیوانا نیازمند است، هم از او محال. لذا چه تعبیر به اجتماع مثلین بشه، چه تعبیر به توارد سببین بشه، میشه محال عقلی. اونم دو تا استصحاب با این محال عقلی میشه سه دلیل. اون اولی هم به عنوان دعوا، چون اولی واقعا سبقه علمی ندارد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به اینکه لم نعرفا در روبال اون کار نکرد. درباره استصحاب جواب میدن، میفرمون به این که بله استصحاب تام است، ولی استصحاب اصل است، اماره نیست. ما وقتی اماره داریم، دلیل تام نقلی داریم، یا برای استصحاب نیست. دلیل نقلی ما شفاف، این 10-11 روایتی که در باب 1 و 2 و 3 و 4 همه باب خیار خونده شد، دلالت میکنه به این که صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام، متبایعان بالخیار 3 ایام، المشتری بالخیار 3 ایام. یعنی بعض این که عنوان بی، عنوان اشترا، عنوان تبایع حاصل شد، خیار حیوان حادث می شود تا 3 روز دیگه. ما شکی نه در آغاز شک داریم، در انجام، نه استصحاب اول جاری است، نه استصحاب دوم. ما اگه شک داشته باشیم جای استصحاب است، ولی خب ظاهر اماره مدت معین کرده، اول مبدا و منتها رو معین کرده. گذشته از این که این استصحاب دومتون مثبته، الان ما بحث در پایان خیار مجلس نداریم. پایان خیار مجلس عرض کنم که 3 روز، بحث در است که اولش کیه. شما میخواد بگید اولش بعد از تمامیت عقد نیست، اولش بعد از تفرق است. میایید در پایان خیار استصحاب جاری میکنید، میگید اصل عدم انقضاء خیار حیوان است بعد از 3 ایامی که اولش از تمامیت عقد بود. از اینجا میخواد به لازم عقلیش پی برید، بگید پس خیار حیوان از زمان عقد شروع نمی شود، از زمان تفرق سال می شود. خب این اصل مثبت است. شما از اینکه در پایان میگید چون خیار حیوان هنوز ادامه دارد، معلوم می شود که ساعت 8 صبح حاضر نشده، ساعت 9 حاضر شده. خب این لازم عقلی است. فقهای بعدی مرحوم شیخ فرمود خب چرا این حرف در اول نمیزنی؟ اولی هم اصل مثبته. شما میخواهید بگی به این که در همون مثال ساعت 8 و ساعت 9، میخواهید بگید ما یقین داریم در ساعت 9 که تفرق حاصل شده از خیار حیوان آمده، نمیداریم 1 ساعت جلوتر آمده یا نه. شما میگید اصل عدم حدوث خیار حیوان است در ساعت 8. بله، اینو مسبب اصلتونه. از این اصل میخواید دنبالش رو ثابت کنید، میگید پس در روز سوم ساعت 8 خیار دارد، تو ساعت 9 که منقضی شد خیار ندارد. خب اون هم لازم عقلی اینه. شما منتها رو میخواید ثابت کنی، اصل با اصل ثابت کنی، مجرای اصل قرار بدی، لازم عقلیش اینه که مبدا مشخص بشه. در مبدا بخواهی اصل جاری کنی، لازمش عقلیش اینه که منتها باید دامندار باشه، هر طرف باشه اصل مثبته. نه، منظور اینه که اونجایی که اون اولی هم همینطور، فرق نمیکنه، در هر دو همینطوره. مرحوم شیخ میفرماد به این که گاهی ما اصل عدم حدوث خیار است، بعد اصل بعد دومی عدم انقضاء خیاره. هم در اصل عدم حدوث اصل مثبت بیا پیش میاد، هم در عدم انقضاء اصل مثبت پیش میاد، هر دو یکیه. خب و چرا؟ برای اینکه الان بحث ما در این نیست که پایان خیار مجلس 3 روز است یا نه. همه متفقن که پایان خیار مجلس 3 روزه، کسی نمیگه 3 روز 1 ساعت که یعنی دیگران میگن 3 روز 1 ساعت، هر دو میگن 3 روز و 3 روز. چون در مبدا اختلاف دارم، کسی نیومده بگه 3 روز 1 ساعت که. خب پس به مبدا برمیگرده، پس به مبدا برمیگرده. 3 روز مورد اتفاقه، همه اتفاق دارن که آغاز و انجامش 3 روزه، بیش از 3 روز نیست. اگر از ساعت 8 شروع بشه، ساعت 8 روز سوم. اگر از ساعت 9 شروع بشه، ساعت 9 روز سوم. مرحوم شیخ یه طرفش گفت اصل مثبته، این فقهای بعدی میگن آقا هر دو طرفش اصل مثبته. اصل عدم شروع خیار حیوان است در ساعت 8، میخواد بگه ساعت 9 حادث شده، لازمش اینه که در پایان ساعت 9 روز سوم تمام بشه. این عقلیه. در روز سوم بگید اصل عدم انقضاء خیار حیوان است تا مگر ساعت 9، پس لازمش این است که در روز اول ساعت 8 حادث نشده باشد، ساعت 9 حادث باشد. این پس هر دو جا هست. خب بنابراین این رو نقض کرده مرحوم شیخ به این که استصحاب جا برای استصحاب نیست، ما که اصل داریم، دلیل داریم. و اما درباره خیار، درباره این توارد علته، این مسائل عقلی رو شما چرا اینجا میارید؟ اول اینا علل نیستن. تا شما میگید اجتماع علتهای مستقل، توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد محال است، اینا علامتن نه علت. شعار مقدس اینا علامت قرار داده. خب یه چیزی 10 تا علامت داره، علامت مستقل هم هست. اگر 10 تا فلش، 10 تا علامت، 10 تا نامگذاری که یک همایش نشون میده، هر کدام مستقله، هر کدام مستقل، منتها هر کدام به دید هر کسی آمد از همون راه میتونه بره، این که آسیب نمیرسونه. 10 تا علامت برای شیء ذل علامه آسیب نمیرسونه، اما 2 تا علت مستحیل است. و اینا چون ماهیت های واقعی نیستن، تماثلی هم در اینا فرض نداره. اول اینا کدوم هاشون مثل همن؟ کونل اگه تماثل باشه، مثل هم باشه، اون وقت جا برای اعتراض شما هست. اگه ماهیت اینا فرق کرده، ماهیت اینا با احکام و حکم فرق میکند، اینا ماهیت های اعتباری دیگه، قراردادی دیگه، با احکام و حکم فرق میکند. یکی محصول کون الحیوان مبیع حیوانن است و در 3 روزم هست، مال خصوص مشتری است یا خصوص صاحب الحیوان است که ما اول حق. یکی محصول تمامیت عقد است، مال طرفین است، این حق با اون حق خیلی فرق میکند. حقی که مال خصوص مشتری است با حقی که بالا متباینه، 2 سنخ حقه. اینا مثل هم نیستن تا شما بگید اجتماع دارن که. پس اون امور یاد شده معرفاتن و علائمن نه علل، و اجتماع علل جائز نیست، اجتماع علائم جائزه. و ثانیا سنخ این خیارات با هم فرق میکنن، یکی منشأش کون المبیع حیوانن است، یک مال خصوص مشتری یا صاحب الحیوان است، 2 یکی منشأش تمامیت عقد است، مشترک بین بایع و مشتری است، 2 اینا از هر جهت فرق میکنه. اون مفهوم جامع است و این مفهوم جامع مفهوم انتزاعی است. بله اون مفهوم جامع است، مفهوم جامع که با اینها یافت نمیشه. اونی که یافت میشه خیار شخصیه دیگه. خب 2 جور اختیاره. بله اون مفهوم انتزاعی مشترکه. یه وقت در خیار حیوان که هر 2 خیار ندارن، که یه نفر خیار داره، با اون خیار حیوان، با اون حقی که آمده کاملا فرق میکنه. خیار مجلس مال 2 نفره، این شخص خیار حیوان مال صاحب الحیوانه یا مال مشتری است. نحوه اون که موجود خارجی است حق است، این حقوق از هم ممتازه. جامعه انتزاعیشون یکیه. دلیل چهارمی که اگر ما اون 2 استصحاب اول و دوم رو یکی بدونیم، دلیل چهارم اینه، وگرنه میشه دلیل پنجم. دلیل چهارمی که بشه استدلال کردن که خیار حیوان با خیار مجلس یک جا جمع نمیشه، اینه که در روایات خیار حیوان دارد که اگر چنونچه این حیوان در ظرف 3 روز بمیرد، این مال بایع است. این روایت. اگر خیار حیوان با خیار مجلس یک جا جمع بشه، خیار حیوان با خیار مجلس که یک جا جمع شد، در خیار مجلس طرفین خیار دارن، در خیار حیوان چون مشتری خیار داره بایع خیار نداره، بایع ممن لا خیار له است. و این روایت جایگاهش مشخص میشه، کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. این قاعده است، این قاعده که تلف در زمان خیار مال کسی که خیار نداره. این روایت هم میگوید به این که اگر حیوان تلف شده این مال بایی است نه مال مشتری. این دو، اگر خیار حیوان با خیار مجلس یک جا جمع بشه پس در زمان خیار مجلس طرفین خیار دارن. اگر طرفین خیار دارن بایی هم ممن له الخیار است نه ممن لا خیار له. خب چرا این تلف به حساب او بیاد؟ معلوم می شود که در زمان خیار حیوان خیار مجلس نیست. این دلیل چهارم است برای اینکه خیار حیوان با خیار مجلس یک جا جمع نمیشه. مرحوم شیخ رضوان لعله اون ادعای اولی را که فرمودن لا نفهمها حقا با ایشون است، این قابل دفاع نیست. اون اصل ها را که به عنوان استصحاب است دو تا مشکل دارد که یک مشکل رو خود مرحوم شیخ توجه کردن، یکی مشکل فقهای بعدی رضوان الله علیهم. این اولا مثبت است اولا و ثانیا در صورتی که ما دلیل داریم جا برای این نیست، ولی که ظاهر این روایاتی که دارد صاحب الحیوان ثلاث ایام یا از این به دیگر نه بعد از یک ساعت یا دو ساعت یا بعد از تفرق، ظاهر که میگوید المتبایعان بالخیار ثلاث ایام یعنی همین که عنوان بیع محقق شده است خیار حیوان میاد دیگر، با بودن این اماره جا برای اصل نیست. اما اون دلیل سومتون که گفتید توارد علتین است، این توارد علتین در جا خودش محفوظ، اما اینا علت نیستن، اینا علامتن و چون علامتن اجتماع چند علامت و چند معرف هیچ آسیبی نمیرسونه. نه بله
این مشکل هست که چطور میشه با فعلیت خیار مجلس حکیم بخواد دلیلش خیار حیوان بخواد اینو بگیره و لعب نباشه.
نه چون چند نکته داره، گاهی مثل پنج شش خیار اینجا جمع میشه دیگه، گاه خیار عیب هست، گاه خیار نقص هست، گاه خیار شرط الخیار هست، گاه خیار حیوان هست. خیار حیوان پس با هیچ خیار نبا جمع بشه. خب بر جوابش اینه که گاهی ممکن است که انسان یکی رو ببخشه یکی رو ساقط کنه، در مقابل یکی پولی بگیره در مقابل پولی نگیره، زمانها فرق میکنه. چون در فعلیت هم دیگه چند تا حق دارن قابی که رو با یکی معامله میکنه یکی رو معامله نمیکنه، یکی رو میبخشه یکی رو نمیبخشه، از یکی غافل است از یکی غافل نیست، از یکی صرف نظر کرده یکی رو قبلا ساقط کرده، اینو ممکنه دیگه در ثبوت و سقوط اثر داره دیگه. اگر این چون اشکال سیاره دیگه، اصلا خیار مجلس در جمعی عقود هست در حالی که در بسیاری از این عقود خیار قبل هست، خیار عیب هست، خیارات دیگه هست. خب اما دلیل چهارم هم نسل خاص است، ما با اون نسل خاص با جداگانه بحث کنیم، ما حرفی نداریم، ولی ظاهر این نصوصی که خیار حیوان را به ثلاث ایام مرتبط کرده است آغاز انجامش مشخص است، یعنی حین تمامیت عقد خیار حیوان شروع می شود تا سه روز. محضور شما این دلیل چهارم است که چگونه در تلف حیوان در زمان سرو در این زمان ممن حیوان است، این با جداگانه بحث بشود. حالا چون روز چهارشنبه است یه حدیث نورانی از بیت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوانیم و به این بحث خاتمه بدیم. وجود مبارک حضرت در موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم جلد 13 صفحه 232 این حدیث شریف است: شیطان از همون آغاز فهمود سر کرامت انسان همون عالم بودن اوست، مثلا به علم اسما و اینا، از همون جا او چوب خورد و رنده شد دیگر. ای تا مقدورش است جلو علم رو میگیره که کسی عالم نشه، بر فرض عالم شد جلوی عملش میگیره که این علم برای او وبال باشه. این دو تا کار در قالب این گفته ها و نوشته ها خود شما هم فرمودید که در دو جا او رهزنی میکنه، این دو جا رو همه ما شنیدیم و گفتیم و خوندیم، یکی نمیگذارد کسی عالم بشه، این صد عن سبیل الله، صد با صاد، هم خودش منصرف میشه هم دیگری رو مصروف میکنه. دوم این که اگه کسی عالم شد نمیگذارد او به علمش عمل بکنه. اینا حرفای رایجه. مهمترین کاری که او میکند این است که یه روش خاص علمی را که اگر انسان اون روش رو بخواد ارتقا کنه نه بدون عمل میشه حدوثاً، نه بقاءً عمل او رو ترک میکنه بقاءً. چون آدم دو جور عالم میشه، یا حوزه و دانشگاه میره با علم حصولی و درس و بحث و محقق میشه و پژوهشگر میشه، همین معمولی که این علم حصولی گیرش میاد، ممکن عمل بکنه ممکن نکنه. یه راه خاصی را اسلام ارائه کرده است که من اصبح لله اربعین صباحاً یا من اخلص لله اربعین صباحاً تنفجر و ینابی الحکمت من قلبی علی لسانه. این راه رو، این راه بدون عمل حاصل نمیشه حدوثاً، با عمل همراه است بقاءً. چون شیطان میدوند این راه، هر کس این راه را رفت او را طرد میکند، میگه اخسئو، اینجا کاملا راهش میبنده، چون اینجا اگر کسی رفت از دست او در رفت. این حدیث نورانی که بر اساس من اخلص لله اربعین صباحاً یا اصبح لله اربعین صباحاً، به این صورت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه این حدیث، در رابطه با این روش شناخت آمده است. همون لولا ان الشیاطین یهومون حول قلب ابن آدم لنذروا الی الملکوت. در سوره مبارک اعراف فرمود چنین را به ملکوت نگاه نمی کنند، اولا ینظروا الی ملکوت السماوات و الارض. ملکوت را هر کس ببیند و نگاهش صائب باشد یقینا فیض خدا را مشاهده میکند، اون دست بی دستی خدا را میبیند. چون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، هر چیزی یه ملکوتی دارد که به دست خداست، به منزله روح اوست. هر کس ملکوت را ببینه میبینه این زمام کار به دست کیه. خدا به ما وعده داد، ترغیب کرد که چرا درباره ملکوت نگاه نمی کنید. اون نظر الالملک را اولا بینظر الالعبله کیف خلقت و الالعرض کیف ستحت و الالسماعی کیف روح رفعت. اون نتیجهش همه علوم حوزوی و دانشگاهیه که انسان میشه موحد، عالم دینی میشه، اینها که بالاخره از مخلوق پی به خالق میبره. اما یه علمی نیست که او را به مقصد برساند. اون علمی که او را به مقصد میرساند رؤیت نگاه به ملکوت است. این نگاه اگر صادقانه بود این نظر به رؤیت ختم می شود. در باره وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دستور مبارک انعام فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. اینجا ارائه است. رؤیت یعنی دیدن، نظر یعنی نگاه کردن. ما تو ادبیات فارسی ما بین نگاه و دیدن فرق می‌ذاریم، تو ادبیات عرب هم بین نظر و رؤیت فرق می‌ذارن، بین امت و امام هم در نظر و رؤیت فرق است. امام ما که امام المسلمین، امام الانبیا بود، وجود مبارک ابراهیم خلیل، اهل رؤیت بود، کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. ما که امت اویم اهل نظریم تا به رؤیت، بلکه انشاءالله به رؤیت ختم می شود. اینجا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اگر اطراف قلب بنی آدم را شیاطین حلق نزده باشن این نگاه میکنه به ملکوت، اما هر وقت ما نگاه بکنیم این راه بسته است. خب ما چکنیم که این شیاطین اینجا راه ندیم؟ این روش که روش شهود است، روش رؤیت ملکوت است، با عمل حاصل می شود حدوثاً و با عمل همراه است بقاءً. نظیر این علم حصولی نیست که ما دیگه عالم بی عمل داشته باشیم. اونجا دیگه عالم بی عمل فرض ندارد. بنابراین اونی که ما را تشویق کردن یا علم همون کتاب و حکمت یا یکی هم را کنارش دارد، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لولا ان الشیاطین یهومون هوم قول قلب بنی آدم لنظروا الی الملکوت، که امیدوارم خدای سبحان این توفیق را نصیب هم بفرماید. والحمدلله رب العالمین.